لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ثم الصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته وامین وحیه و خاتم رسوله ابو القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. در فصل دوازدهم از خطبه یک نهج البلاغه مربوط به اسکان حضرت آدم هست، اونقدر محتواش عالی و زیبنده هست که هر باری تکرار بشه باز جدیده، چون مطالبی بسیار عمیق و پرنور در این بار آمده هست. خب بخشی از محل اسکان حضرت آدم در قرآن مجیده، لکن این بخش از قسمت بحث رو اختصاص میده حضرت امیر به ویژگی محل اسکان. دو تا ویژگی برای محل اسکان اون حضرت نقل میکنه. خب این نقل ها برای اینه که ما هم توی اسکان و مسکن به این مطلب توجه کنیم، جامعه هم به این مطلب نگاه کنه. یکیش اینه که زندگی در اونجا بسیار گواراست. ثم اسکن آدم دارن فیها عیشته. البته قرآن به جای عیشته رغد گفت، فرمود که و کلامنها رغدن حیث و شئت و ما. رغد یعنی زندگی خوش، زندگی گوارا. زندگی خوش و زندگی گوارا اون زندگی است که مرفه نه بلکه وسیعه. خب معلومه که جای ایشان جای بسیار خوشی بود و جای خوشی رو انتخاب کرد، لذا اسلام مایل نیست که انسان توی یک در و چهار دیواری 10 متری، 30 متری، 50 متری زندگی کنه، اصلا تشویق نمی کنه. میگه که باید زندگی وسیع باشه، توش مهمونی بدید، مهمونی بگیرید، رفت آمد بکنید مؤمنین، پخت و پز داشته باشید. از روزی که این زندگی رهبر بست، نگاه کنید افسردگی ها، بیماری ها، چون رفت آمد ها قطع شد دیگه، اون انس و الفت کنار رفت. من خودم زندگی استادم علامه رو می دیدم، ابتدا برای خود بنده که جوان بودم سوال بود که چرا وسیعه، یا زندگی مرحوم آقای بروجری وسیع بود، یا زندگی خود امام، مثلا خونه قدیمی امام وسیع بود، چون اینا تو زندگی سعی میکردن که جلسه بذارن، رفت آمد بذارن، اندوم بیان برن، یک اونس الفتی برگزار بشه. این خیلی عالیه، بسیار زیباست اینجور زندگی. امام امیرالمومنین تمجید کرد. البته حالا این کجا بود؟ آیا در آسمان بود؟ در قیامت بود؟ در دنیا؟ ما قائلیم به تبع استادمون که این در همین دنیا بود، این بهشتی که میگن همین بهشت تو این دنیا بود. البته در تنعیم جلد 1 صفحه 161 تا 163 بحث مفصلی شد در این زمینه و نظرات و نقد شد. اون نظر که مورد اتفاق شیعه ها و اهل بیت عرض کردیم همین باقه، همین باقهای سرسبزه. اسلام تمجید میکنه یه خونه ای داشته باشید، دو تا گل داشته باشید، دو تا درخت داشته باشید، اینا رو خیلی تمجید میکنه اسلام در کتاب مفاتیح الحیات استراتژی جوادی هم هست. اینا رو اسلام تمجید میکنه خیلی. اصلا قبلا اروپایی نبود، کشورهای دیگه نبود، اصلا اسلام این فرهنگ آورد. معماری اسلامی، هی میگیم معماری اسلامی همینه، اسلام این فرهنگ آورد. دوم این که جایگاه امن و آمن فیها محلته. آقایان، زندگی ما باید مثل زندگی آخرت باشه. در زندگی آخرت هیچ گونه صدمات و ضربات نیست، آسیب‌ها نیست. زندگی دنیا هم باید جوری قرار بدید که امنیت باشه. ادخلوها به سلام آمنین، این مالکیه زندگی بهشته. در زندگی بهشت میگه همه تون وارد بشید به سلام آمنین، هم خدمت و از با سلامت، هم در امانید. یا سلام یعنی سلامت، هم در امانید. لذا زندگی حضرت آدم هم در یک جایی قرار گرفت که تو اونجا امنیت بود، هیچ گونه سمت، هیچ گونه مسائلی نبود. بنده یک آدرسی هم میدم در صفحه 357، 357 سوره نور میشه، نور میشه وسط صفحه است، آیه 55. اینا رو میگم که حفظم تثبیت بشه ها، ادا در میارم برای همینه، برام حفظم تثبیت بشه که اگه غلط گفتم به من بگید نبود، این نصفه نبود. آره گاهی این دستگاه هم دارید بچه ها، من میام پایین جوان ها میگن از آن نبود که. خیلی خوبه، از خدمت رو از کنم تو اون صفحه هست، اونجا داره که مردم اشتباه نگیرید مثلا بگید که ما مسجدمون تعطیل میشه اگه جبهه بریم، نمازمون تعطیل میشه اگه جبهه بریم. نه، اول برید سرحداد مرزتون رو امن کنید، بعد بیاد نماز بخونید. بله، داره که من بعد خوفهم امنن یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، من بعد خوفهم امنن، بعد از اینکه امنیت و آرامش را از ترس و خوف در مردم ایجاد کردید، حالا که امنیت ایجاد کردید، حالا بیایید یعبدوننی، منو پرستش کنید، لا یشرکون بی شیئا، اصلا مشرک نشید. لذا من یادم غلط فرهنگ بعضی از دوستان اینه که آقای فلانی نماز مستحبی خوبی داره، آقای فلانی عبادت خوبی داره. خب بعد میریم با ایشون رفاقت میکنیم، میگه برای چی بچه ها رو سوریه میفرستید؟ هی بابا، این معلومه که از هم مثل یه اجاره داده هست به شیطان. اینه که بچه میبرم ایه، برای چی بچه ها رو میفرستی جنگ ایران عراق؟ اینجوری نگید، این حالت رو نگید. بنده امسال 10 شب که در کاشان بودم، این خدمت رو عرض کنم که رؤسای هیئت دیوانگان آمدن به دیدار من، دیدن که من خیلی مثلا روزخونم هستم، خوششون اومد، گفتن که آقا رو دعوت کنیم برای هیئت دیوانگان. آمده بودن گفتن آقا نمیایی برای ما امشب یک تن غذا میپزیم، یه سری بزنی بچه ها رو. گفتم کجاست؟ که همینجا زندگی میکنیم، اون برای کوچه هست، همین همین گنبده میبینیم. حالا حسینی رفتم دیدم از بس که لطمه زدن فقط چشمشون پیداست، بیچارا صورت هاشون همه باز کرده، یکی مثل که با شیشه سرته. خدمتی از اینه، خیلی بندگان خدا بعد از شهرستونا هم میان اونجا پتو میگیرن میخوابن، مثل این موکب ها رو میمونن. ده شب اصلا می اونجا می خوابن. از تهران هم خیلی رو دیدم اونجا. خدمت فست برای که میان همه جوان ها میان. هیچی اینا سر خیابون بود، تو کوچه بود، حسابی چیز زده بودن برای دیکای غذاشون. اون خدمت رئیسشون هم یه قصابه. و خدمت فست کنم اون خیلی باحاله، مرد باحالی بود دیدم. بعد خدمت فست کنم واقعا عشق میریختن، دا واقعا گریه میکردن، منظوری نداشتن بینی و بین الله. من که عاشق این گریه های امام حسینی هم آزیر، من نمیتونم اصلا برای امام حسین نمیتونم رد کنم، نمیتونم، دستم نیست، در اختیارم نیست. حالا امام حسین خیلی دوست دارم، ارمنی هم بیاد پیش من گریه کنه برای امام حسین، باش گریه میکنه. امام حسین نور هست، من خودش نور، نمیتونم بگم به اینا رد کنم. گریه میکردیم تا ساعت 2 بعد از ظهر شد، یعنی 12 که منو بردن 2 ساعت همه جمع شدن توی وسط خیابون، روزه خوندم، گریه کردیم، خیلی حال هوای خواستیم اینا هم همچنین. گفتم که به همینجور میمدن عبا منو بوس میکردن اینا تیپا. خدمت رو عرض کنم که غذا آوردن، پذیرایی آوردن، آقا جون اینو بخور، میگو اینو بخور. اینا واقعا دوست دارم اینا رو. بعد گفتم بچه ها یه چیزی میخوام بهتون بگم، آخرین حرف من، این بوری که گفت انا مجنون الحسین کی گفت؟ تو مکه گفت. یه کسی که خیلی لطمه زده بود، چشمه پیدا نبود، گفتم پسر تو بگو، گفت نمیدونم آقا. گفتم توی مدینه گفت؟ نمیدونم. نه مکه گفت نه مدینه، از کجا گفت؟ گفتم تو میدون جنگ، وسط جنگ گفت. هست یا نه؟ گفت آره. گفتم دیدی اونجا گفت انا مجنون الحسین؟ خب اینجوری صورتتی کردی این کجاش میشه دیوونه امام حسین؟ راست میگه، این میخوای دیوونه امام حسین بشی بیا من ببرمت یه جایی بفرسته، میگه فرماندهان بگم برو وسط داعش. اینا دیگه همجه هم دیگر نگاه کردن، گفت تیر خلاصی رو زد دیگه آقا. گفتم حاج رضا چرا بچه رو میذاری اینجوری بکنن؟ حالا حاج رضا از من انقلابی تر شد دیگه، آقا خود ذلیلشون کنم. اونا خیلی اینا خود سین اینجوری میکنن، من بارا به اینا میگم خب بیا دیگه دهشت، بیا اینجا نرادم کن دیگه. حالا دیگه زدن بخار. بچه ها هم یه فرصت من میومدن که ایشون گفتن مجنون حسین اینجا الان بزنید سره، بزنید اینجا، اینشون میشه دیوونگی، این میشه بیعقلی. دیوونگی میشه، این میشه بیعقلی. گفتم سوره مبارکه جمعه رو بخونید، مثل هم فی تورات که مثل الذین یحملون اسفار، غیر از این بسر میگو بس فردا دیگه نزدن، میگو به ذهنشون موند. و اینجا زده این که بوره تو وسط جنگ زد، گفت انا مجنون حسین، نه پشت ماشین بنویسی. پشت ماشین که کاری نداره، که همون پسره رو بگو اصلا جبه دیدی، چه دیدی؟ لذا اینو میخوام بگم، مکان امن رو باید درست کنید بعد بیایید عبادت کنید. الان بچه های ما بهترین ثواب میبرن. یکی بود اینجا گایی میمد عکس میگیره فیلم برداری میکرد، حاسد امید الان سوریه هست، از دیروزی و لنگ قبل از مغرب به من زنگ زد. خدمت فرض کنم که این عاشق بود، فرسانم پیاده روی کش منو تا حرمه آقا جون از من فقط شهادت رو بگیرم. الان اونجا اصلا قبل از من چند بار تماس کرد نتونست، دقیقه قبل از مغرب تماس داشت کنم، خیلی کیف میکنه، حال میکنه. بابا بچه ها عزیز من، دیوونگی به این نیست که بچه های گل من اشتباه نگیرید. آقایون عزیزم خیلی برشون صحبت کردم دیگه، نیم ساعت آخر گفتم حالا پشینی ببین حال منو دیدید، حال من امام حسینیه، اما از این کارا نمی کنم، زنجیر تیغ بذار بزنید چیه؟ آقایون عزیز من، همین شیعهی که هست آقا فرموشی، شیعه انگلیسی نه؟ هست آقا فرموشی انگلیسی که مرجع تقلید دارن، همینا من تو اینا خیلی مطالعه کردم، خیلی مطالعه کردم بعد از هست آقا. خب چون مرجع تقلید بود نمیتونستم مطالعه نکنم، رفتم، چون تو خونهشون رفتم، با ایشون رفت آمد کردم، هیچ کم نمیدونست، اولین بار دارم میگم، ولی خب بچه اطلاعاتی که میدونستم. بعد خدمت هم میرفتم، عکسام هم میرفتم، من که نشستم دیدم ای وا حیوه ها با اندیشه این حاجه ها بریم که اصلا هیچی، فاتح شیعه 6 سال دیگه خونده شده، آدم این اندیشه منجمد. بهش گفتم حاجه ها با این تفکر حضرت پس یه بچه ها زفت کردن حرفا منو، خدمت رو از کنم که با این تفکر حضا حضا تفکر جواب نمیده. بعد گفتم خب شما این همه غم زدن رفقاتون، یه نفر جلو دایش ایستاد و اصلا حرام کردم برم، از بس چی حرام کردی؟ از اینجا دیگه هوا رو جمع کردم، بلند شدم، گفت کجا میری؟ از خیلی خوش اخلاقه، کجا میری؟ گفتم تفکرش این باشه قبول ندارم، یعنی چه دارن سر میبرن تو اینجا قمه بزنی که چی؟ قمه که چی؟ چی کار میکنه؟ هر که قمه زنی رو من دیدم بهش گفتم عزیز من رفتی با داعش به جنگی؟ گفت نه. چه این چه فایده داده؟ چه فایده نداده که فایده داده، ولی اینکه مرجع تقلید باشه فایده داده. چتی هست میکنن باور کنید دوستان عزیزم، رفقای خوب من، درست تبیین کنید اهداف را، درست تبیین کنید اهداف را. مرجعیت فرق میکنه. به ایشون عرض کردم، به خودشون عرض کردم من یه تاریخی بهت نشون میدم، یا شما که الان بلدی بگم. عربستان یکی از حاجیای ما را که ایمان ابو طالب را کتاب نوشته بود، آخوندای ما را، روحانی ما را، که رفته بود مکه، گرفتنش و زندانیش کردن، چون اونا قائلن به این که بابای علی مشرک بود. اگر کسی کتاب بنویسه درباره ایمان علی ابن ابو طالب، زندانی داره، 10 سال زندانی داره. بابا همین بنده خدا نمیدونست قانون عربستان رو، رفت مکه، حج واجب بود دیگه، این نویسنده این کتاب که از قم رفت، اینو گرفتن زندانش کردن. مرحوم آیت الله رزمای بروجردی و مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی در نجف وقتی اینو شنیدن، به خاطر یک نفر زندانی ها مکه رو تعطیل کردن، فتوا دادن رفتن به مکه حرام است. آقا حسن این فتوا پدر جارونه رو بود، پدر اون شاه رو، شاه ایران و شاه عمر صدام نبود، شاه عراق، این دوتا با هم نشستن و واجب غلطی کردین امیر، با اون امیر تماس گرفتن و سریع اون طلبه رو آزاد کردند و روحانی رو فرستادند و تا اومدن خودشون عذرخواهی کردن، آقای بروجردی اجازه داد که برن. گفتم حاج آقا مرجعیت ما این بود، مرجعیت ما ترویج غمه نمی کرد، مرجعیت ما مقابل ظلم ایستاد. نتونست چیزی بگه، آقا نتونست چیزی بگه، نه خودم اینجا زنده هم، آقا تکذیبم کنه بیاد، عکسم گرفتیم. عزیزان من، میدونی مرجعیت ما آقای بروجردی یک تنه، یک تنه به خاطر یک دستگیری یک طلبه معمم حج رو تعطیل کرد. بله عزیزم، منظورم اینجاست، ببین سفارش میکنه، میگه خدا بهش جا داد، امنیت هم بهش داد، معلومه که امنیت نعمت الهیه، برای امنیت باید مبارزه کرد، باید برای به دست آوردن امنیت مبارزه کرد. من عصری که این گاهی وقتا عصر میده که این آقای فامیلش فراموش کردن، انگلیسی همه چه مسلط محسن سفید هست که مجریگری میکن، حالا آقای طالب زاده امروز دیدم اون آقا پس جوون آورد، خیلی گزینه‌های قشنگ انتخاب میکنه، از مشهد آورد انیمیشن این درست کردیم، دستگیری سپاه با نبرد قلعه فارس رو. ببین یه بچه پول نداره، هیچی هم نداره، شب و روز کار کردی انیمیشن بازی درست کرد، دنیای آمریکا رو به لرزه آورد، کار خیلی قشنگه، خیلی زیباست این کار. بچه ها عزیزان من، ما باید توجه کنیم، آمن فیها محلته، باید اهل اشک ما اهل نبرد باشه، مجاهد باشه، عارف ما باید مجاهد باشه، استاد اخلاق ما باید مجاهد باشه، نه نمیجوری صوفیا دراویش. بعد دیگر اینکه از شیطان بترسه، الله اکبر، اگر حاضر ها بالا منبر مردم از شیطان بترسونه ناراحت میشن، میگن رعایت پیر مردم رو نکردی، رعایت ماها رو نکردی، الله اکبر. میگه و حذروه ابلیس و عداوته، به شیطان، به حضرت باری تعالی، به آدم گفت آدم از شه ابلیس و دشمنیاش بترسا. قشنگ قرآن میگه، میگه قلنا یا آدم ان هذا عدو لک و لزوجه، آدم جان این ابلیس هم دشمن توه هم دشمن همسرته. میگه من بهش گفتم، خیلی عجیبه. استاد ما میفرمودن که استاد بنده، این که میگم استاد فقه هم پدر آقای لاریجانی، ایشون میفرمودن که ما با آقای لاریجانی تو کتاب صلات با هم بودیم، درس پدرشون درس رو می‌نوشتیم، بعد خدمت واسه پدرم، ایشون میفرمودن که مرحوم آیت الله ناینی علامه ناینی مجلس روزه داشت، هفته یه روزه داشت، یا عاشق محمد حسینی بود، عاشق محمد حسینی میومد منبر میرفت، حالا منزل مرحوم آقای ناینی چل تفاید مرجع تقلید میومد، آزیادون عراقی حکیم کی کی به احترام روزش، اینم که منبر میرفت یه روز بحث میکرد در برای غیبت، غیبت نکنید، یه روز بحث میکرد در برای تومد، تومد نزنید، و یک روز یکی از این آخوندهای در شاگرد مرحوم درس آقای آزیادون عراقی ورش خورد، همونجا وسط که نشسته بود تو جایی که خفه شد، ولی زشته بله بزرگان اساسی تو مراجع اینجا نشستن، تو میگی دروغ نگو، بحث دروغ رو داشت، دروغ نگید آقا آقای آزیادین عراقی اونجا صدر مجلس توجه داشت میشون، یک دفعه بلند شد عوار جمع گرد گفت تو خفه شد به ایشون، گفت ما مجلس ها، گفت ما خودمون بهش پول میدیم بیاد ما رو نصیحت کنه، الله اکبر، الله اکبر، خودمون بهش، به شیخ محمد حسین روزخون پول میدیم بیاد ما رو. بازاریای محترم نصیحت نمیشید، بانگهای محترم نصیحت نمیشید، پاکهای محترم پاک نشینان نصیحت نمیشید، مغرور شدید نشدید، فما غرک به رب کل کریم، مجلس نصیحت نمیرید. آقا همچی که آدم برن تو مجلس نصیحت مرتب بگن که ابلیس دشمنتون ها، شیطان دشمنتون ها، دشمن همسرتون هم هستا، دوتایی درس یاد میگیرن، دوتایی زمینه رو یاد میگیرن. امروز یه نفری یه مادری بنده خدا زنگ زد به بنده بگم خانم خندهشون میگیره، به بنده زنگ میگفتش که دخترمو دارن طلاق میدن. چرا؟ دعا کن طلاقش صادر شد، طلاق بگیر حقوق مرد دیگه. من چی شد مگه طلاق دارن میدن؟ گفت مادر پسره پزشک زایمانه، دخترم به خاطر اینکه حجاب داشت پیش مادر شوهر نره رفت جای دیگه زایمان کرد، برای همین قضیه دارم دخترمو طلاق میدن. گفتم بابا داری جوک میگی؟ گفت نه والا جوک نمیگم، این شبیه به جوکه. لا اله الا الله، لاغل از اینجا صدای منو بشنون، این کار غلطکاری ها چیه؟ این یقینا شیطون تو جلد اومده، امکان نداره این شیطون اومده تو جلد. الله اکبر. بچه ها خیلی درگیرن، خیلی گرفتارن، گرفتاری های بچه ها خیلی زیاد شده. عزیزان من باور کنید دیگه علم جفرم جواب نمیده، دیگه باید علم کفر بیاریم. علم کفر همون میدونه که کفر دیگه، شاید کفر جواب بده. جدی عرض میکنم، ای انسان ها چتون شده نصیحت نمیشی؟ اگر اون مادره، این پسره و این خانم، نمیگم همشون رو مقصرن، اگر اینچون نشنیدم حرفای طرفین رو، اگر اینها درس اخلاق میداشتن اینجوری نمیشدن، اگر درس میرفتن به این صورت نمیشدن. آقا معلوم هاش حداد خدمت رفت خدمت آیه سریقای قاضی، گفت چشم باطنم رفت. آقا فرمود خب معلومه دیگه. گفت چی معلومه؟ من چرا چشم باطنم رفت؟ الان مدت مکاشفه ندارم نمیبینم. فرمود که اینه، من کرارا از آقای بهجت شنیدم، از آقا فرمود من بودم نشسته بودم. فرمودن که آقا فرمود که خب مادر خانومت مرد دیگه. گفت یعنی مادر خانومم بمیره من چشم برزخی میره؟ فرمون مگه تو نمومدی گفتی که هر روز میرم خانوم مادر خانوم من رو فوش میده و تعملش میکنم، به من میگه حمامه من و لباس من همه رو فوش میده، نمیدونم چیکار کنم آزاد. من بهت گفتم تعمل کن، همون فوش ها رو که تعمل میکردی به چشم برزخی رسیدی. گفت برو الان سر قبلش ازش تشکر کن. یه وقت دیدن هاشم رو دیدن سر قبل گریه میکنه، مادر چرا رفتی؟ زود رفتی. حالا شما که میخندید، من هیچ وقت به این سوال خنده های چون رو بچه رو نگیده بودم. اون روز دیدم دندونش پیدا شده بود، میگم که آره آره، میگم که کاش یکی دیگه از این مادر خانم رو به من بده. یعنی منظور این بود که میگفت تحمل خیلی حرف. امام سجاد یه زنی گرفت تحملش کرد، خود امام حسین زنی گرفت تحملش کرد، ائمه خیلی تحملشون بالا بود، اخیراً تحمل خیلی کم شد. علتش اینه که خب مرکز فساد به حدی ترویج شد که دیگه بسیاری از جوانها و دختران، الان دختران بیشوهر زیاده، سنشون بالا رفت. علتش چیه؟ علتش به خدا بخت بستن نیست. انقدر منو معطل نکنید، بنده خیلی از شماها بردم زدم تو جف، بخت بسته نبود. علتش این بیبندوباری جوان هاست، جوان بیبندوبار شد دیگه، احساس از تشکیل زندگی نداره. باور کنید چه دختر چه پسر فهم نمی کنه. عزیز من چه دختر چه پسر فرق نمی کنه. دختران من بد نیاد به شما، پیروز نماز ظهر که خوندم دفتر، فقط دفتر ظهرها هستن دیگه، مردم میان نماز ظهر که خوندم، خب چون شهرستان میان بگن آقا نیست خوب نیست، بعد اونا خب داخل هستن خب حقی رو ببینن درس این بعد. بعد نماز که خوندم همون از شهرستان ها میان، بنده خدا تا خب تا منزل من همینجوری رفتم هستم، چون من بالا نمیرم برای نشستم، همجور میان هم رو بنده صحبت میکنم هم تو مسیر. انقدر دلم سوخت این جوان رو، این جوان خدمت از گفت حاج آقا چی کار کنم؟ گفتم چطور شد؟ گفتش که تازه یک سال عقد کردم. گفتم حالا یک سال عقد کردی چیزی نشد که؟ باباش هم از معارفه. گفتم خب چیکار کنیم چه؟ گفت آقا جون خب از 13 سالگی 14 سالگی دوست پسر داری شد. گفتم پیداش کردی یا الان ادامه میده؟ گفت ادامه میده آقا. کسانی که دختری که حیاش بشکنه اینجوری میشه، یعنی دیگه نمیتونه ول کنه، یعنی حتی بره تو زندگی هم بره نمیتونه. حاج آقا من چی کار کنم؟ من بچه مذهبی هم. گفتم مگه ایشون مذهبی نبود؟ گفت نمیدونم والا. بله خب پدر خانواده مذهبی. الان به ما اینجوری مراجعه میشه، علت طلاقها نزدیک 60% اینجوری شده، یا خانم به آقا مشکوکه یا آقا به خانم مشکوکه. دلیل درست جب اروپا رو آوردن تو ایران، ما موفق شدن جب اروپا رو آوردن، قداست دختر و پسر ما رو شکوندن. دانشگاه های ما رو نگاه کنید، موفق کنید. گفتم اون زمان اصلاحات بود، گفتم کف بزنید، هرچی میتونی کف بزنید، سوت بزنید. سوتاشونو که زدن کف بزنید، من که ناراحت نمیشم، بزنید تمامش کنید. حالا که تمامش دو دقیقه بهت بگم، شما که این ردیف کف زدید بنا این ردیف، این ولدی دخترها بودن این پسر، شما که کف زدید بنا ضرر شما میکنید، اینا نمیکنن. از اون هفت تا حالا 10 نفر از همون سالون اجتماع یا دفتر من اومدن یا به من مراجعه کردن، گفت حرفی زدی که باید طلاق نوشته بشه. من خودم یکیش منظره کردم. چقدر اومدن؟ دختر حیاش بشکنه دیگه به درد نمیخوره، پسرها وقتی که حیاش بشکنه دیگه به درد نمیخوره. بچه ها این کانال هایی که الان دستتونه مواظب باشید، اینا فریب میده، سری تحریک میکنه انسان رو. آقایان آقایان بینی و بین الله عرض میکنم، دوستتون دارم، بچه ها مشغول به این چیزها نشید، مواظب باشید، بگذارید این حیاها حفظ بشه. خب امسال خواستم دیگه درس اخلاق تهران رو تعطیل کنم دیگه، چون سخت رفت آمد هم قوم باشه. بعد دیدم که از بیت آقا باز همه جا تماس گرفتن که خداحافظی کردم، دیدید که حتی آیت الله مکارم فرمود نه تا جانداری برو. آقای مکارم تعبیرش این بود که تا جانداری برو. گفتم آقا خیلی سخته دیگه، هم کار علمی داریم، روزی من 14 ساعت تو کار علمی مشغولم دیگه، اصلا جون ندارم، الان هم قلم پایین گذاشتم اومدم. خیلی سوالات میاد از کشور از جهان، همه رو با جواب بدیم، این هم فکر میخواد. بعد خدمت رو عرض کنم که دیگه گفتم باشه. بعد اینجا منزل آقا خوشنویسان و اینجا بچه ها دور منی گرفتن آقا، گفتم خب بس بیام دیگه. آقایان فداتون بشم، بچه مذهبی ها بالا پایین، بارها به شما گفتم شما با این ها رفت آمد نکنید، شما خانواده ها با خودتون رفت آمد کنید، شما یه سری پاک بمونید. من نمیگم سخت نیست، دوران غریزه سخت، واقعا سخت، جوانی منم اون دوره رو داشتم، بندم داشتم، رفقای منم داشتم، ولی ما فرقمون این بود اجازه نمیدادیم از این مسائل توی حجره و همسادینا صحبت کنن. هرچی صحبت نکنی ببین ببین، اسلام میگه که مثلا دو تا هم حجره مرد، دو تا هم جنس، دو تا خانم هم جنس توی حجره هستن، توی اتاق هستن، لباس میخوان عوض کنن، یک چادری عبای چیزی بندازن رو سرشون، لباس عوض کنن. ببینید همجنس از همجنس میگیره، همجنس از غیر همجنس شهوت رو نمیگیره. ما یک گناهی داریم در فقه، گناهی داریم در عرفان به نام گناه تورط. تورط یعنی آروم آروم میفتی توی شهوت، یه دفعه نمیفتی، آروم آروم از ورطه هست. در تحفل عقول هست کف عن التورط، خودداری کنید از گناه ورطه. میدونی یعنی چه؟ ببخشید مثال میزنم، دخترای من پدر بر شما هم الان سنم نزدیک 60 دیگه من پدر من شما هستم، این مثال میزنم، اگه جوون بودم نمیزنم. مثلا اینه که فرض خدمت رو از کنم در سنین جوونیه، مال جوونی هست، مثلا این پسر از این پسر خوشش میاد، معمول طبیعیه، این دختر از اون دختر خوشش میاد، این طبیعیه، رفیق میشن، از ابروهاش، از چشماش، از بدنش، از لباش، از نوع صحبتش، این نمیگن ورطه، این نمیگن تورط، میگه این کار نکن، آروم 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 دوتایی میافتی تو استمنا، کارهای دیگه کارهای دیگه نکنید. اینا رو آقا جان به ما امر میکرد اون سنین ماجی. اگه میبینی با یه پسری داری اینجوری دوست میشی یا دختر با یه دختر، نکنید، فاصله بگیرید. مرحوم شیخ مفید بعد از این که سید مرتضی و سید رضی به اشتاد رسیدن، مامانشون اومد تشکر بکنه. وقتی اومدن تشکر بکنه، مادرش گفت که چی کیو میگی؟ گفت این دو نفر رو میگم، 10 سال شاگردش بودن. گفت نمیشناسم، اسمش رو ببر. گفت آقا 10 سال شاگردت بودن؟ گفت اینا میدونن، من تو این 10 سال اینا نگاه نکردم، اینا اون وقتی که آوردی من روز اول آوردیدم، اینا خیلی سفید رو چشمامی دارن و خیلی خوشگلن، با خدمت هست که اینا میدونن در درس نگاهشون نکردم، الان که خب محاسن در آوردن بزرگ شدن دیگه. الله اکبر. فردا که آقای همین شیخ مفید، شیخ مفید از کسان تنها مرجع تقلید، اولین مرجع تقلیدی بود که شیخ مفید در این جنازه شد، 80,000 شیعه 20,000 سنی، این 80,000 شیعه که یه جا که نبودن، از ایران رفتن، از همه جا رفتن جنازه، مثل امام جوجوری نگه داشتن، چند روز جنازه نگه داشتن. شیخ مفید از این کسان بود. بعد خدمت رو هست کنم، بعد از شیخ مفید آقای گنجردی بود، بعد از آقای گنجردی حضرت امام بود، بعد از حضرت امام آقای بهجت بود. بعد که دفع کردن، فردا رفتن فاتحه بخونن، رو قبلش دیدن، رو قبلش نوشته که ای شیخ در مرگ تو داغی به دلم افکنده شد، کمرم شکست، امضا کرد انا حجت ابن الحسن. خیلی جالب، خریدار داره پاکی. بچه خواستم کنترل کنم، خریدار داره پاکی، خریدار داره. شیطان دشمن ماست، پاکی رو از ما میگیره، طهارت رو از ما میگیره. دیشب به طلب ها عرض کردم دوستان، این شب پنج دو شب قبل، شب پنج شنبه دیگه، بعد بچه ها از تهران اومده بودن، این سری من دسته هایی دست کسی که بچه ها شما نیایی، چون من میخوام به طلب ها کار دارم بکنم دیگه. دیشب نتونستم بگم، از دیدم از همه جا کشور اومدن، دیدم علما نشستن خوب نیست، نمیشه که دفتر نوشته بودم بستم. اونو مال خاص اون بچه هاست، نه دیگه دیگه نمیتونم بگم. ببینید این عبارت هنوز قشنگ تر، فقطر رو عدو و او نفاست علی بدان المقامی و مرافقت الابرو. همین که شیطان دو تا کار رو در شما ببینه، حسادت میبرزه، میاد وارد میشه. زنهای محترم، آقایون محترم، همین که شیطان در شما دو چیز ببینه، دو صفت ببینه، وارد میشه. دو صفت چیه؟ یک، ببینه شما جاهای خوب میری، تا جای خوب تعذت نگیره ولده میکنه. مثلا نماز صبح میری مسجد، شب میری هیئت. هره که بچه ها، من تو محراب بودم، گوشیش زنگ خورده بود، آخر نماز بود، نه نماز نافله بود، اون دوستش بهش زنگ زده بود، گفت دیشب مجلس فلانی منزل فلانی تموم شد، حالا امشب جایی دیگه مجلس هستم. ببین این خیلی قشنگ بود، من کیف کردم. جوون ببین اینجوری نمیگن، این باید مواظب باشه، هر دو باید مواظب باشن، شیطان اینجا حسادت میکنه. نفاسه یعنی حسادت. حسادت میکنه، باور کنی آقا، آقا خیلی بچه های ما اهل علم هم لباسامون میومدن نماز آقای بهجت، برد اینا رو نزاش بود، التماس میکردم، یه شبهاتی مینداخت تو ذهن اینا، نمیومدن، نمیومدن. یکیش که من یادمه برای زنای محسنه بیچاره 5 سال شد، یکی که رفتم، یکی دیگه بیچاره آقا تورا تا مدرسه فیضیه این با من جره بس کرد، همین های یارو که 5 سال شد. اون زمان هم جوان بودیم ما دوتایی. آقا باید سریع نهج البلاغه است، میگه که دو جایی که این حسادت میکنه، یک جای خوب بری، دو دوست خوب داشته باشی. دارالمقام، دارالمقام یکم مرافقت الابرار، اینجا وارد میشه بیچارت میکنه تا نبرا ولت نمکنه، تا بیرونت نکنه ولت نمکنه، به انگیزه های مختلف میبردید، باور کنید. یعنی به تمام معنا کار شیطان این ازادته. خدا شاهده. لا اله الا الله، لا اله الا الله. یک کسی بود لباس مشکیش، محرم و سفر تموم نمیشد. آخه آج احمد کجا رفتی؟ آج احمد جان کجا رفتی؟ آج احمد جان اون روز لباس مشکیش کثیف شده بود، بد داده بود، شسته بود، همین رند عالم سوز شسته بود. ما اونجا آبگوش بخش میکردیم، آبگوش هش هفتگی یه جلسه بود. خدمتی هست که اون یارو اومده و دنگجی کرد، آزم هم عاشورا تازه تموم شد، پولیز تو چرا یه دفعه لباس عروسی پوشیدی؟ حاج احمد بهش برخورد، برخورد هیچی نمیخواست بگه، گفت پسر لباس مشکی به تنگ کردن که هنر نیست که، اما با شیطون نباشی هنر. اون دختره رو بل کن، گولش نزن، سنیا مخاشفا ما ایستاده بودیم تصمیم. یه هفته بعد اونو تو خیابون چهارمردون دیدم، بهش گفتم که آج احمد چی گفت؟ آج احمد نجات هم داد. چی گفت؟ چیه؟ نجات هم داد. گفتم مثل این که خدا هم میخواست تو اینجا یه تیکه بندازی نجاتش بده. خدا این کار رو میکنه، یه تیکه بندازی نجاتت بده. به مراجع اعظام که گفتم آقا جون من نمیخوام خاطرات نقل کنم، یه مراجع پیروز من گفت نه بگو، من برای خودش بود. گفت چرا نمیگی؟ گفتم نه آقا. خیلی آقا، خیلی مثل شما کوچکتر از شما بودم، توی دستگاه ها بودم، خیلی عرفا رو دیدم، نمیدونم چی بود، پول خرید ولی منم میخواست ببره، خیلی وسوسه، خیلی شبه میومد، آقا جان بدادم میرسید الله. و دو نفر رو خیلی دوست دارم، یکی آقای حسنزاده، یکی آقای بهجت. آقای بهجت خصوصی به من گفت من هیچ وقت ادعا ندارم، البته نه نه بده، نه خیلی وقت محبت داشت چیزی، این کلیپش نکنیم فورا، نه من با بهجت رابطه ایران داشتم، از زبانم در رفت. آقازون من خیلی بزرگ بودن اینها، خیلی بزرگ بودن، خیلی والله با خودم خیلی ها دیدم دم از پاکی زدن، اما مثل این دو نفر نبودم، باور کنید خیلی ها دیدم دم از پاکی زدن، این نفر چیز دیگه بودن، اینا استاد دیدن، اینا بزرگان دیدن، واقعا فوق العاده بزرگان دیدن. علامه طباطبایی فرمودن که آقای حسن آقای قاضی به من گفت این آقای بهجت آشام دقیق گناه کردن رو بلد نیست. آقای بهجت هم به ما فرمود که آقای حسن آقا فرمودن که آقای بهجت این جوان رفت با هم مجره این. گفتم حسن محمد آقا رو میگه تو بله آقا. گفت ایشون صاحب المیزان میشه. من بعد از این ایشون تفسیر المیزان نوشت آقای بهجت فرمود. قرآن هم میگه دیگه والله یدعو ادار دار السلام، خدا یک مهمون سرایی داده به نام دار السلام، همه تونو میخواد بیاره تو اون مهمون سرای خودش دعوت کنه. اما شیطان چی؟ شیطان هم یه دار السلام داره؟ نه، شیطان دار الغرور داره، دعوت میکنه شما رو دار الغرور. ببینید تو قرآن هست شیطان دار الغرور داره، هی شما رو مغرور میکنه. من مذهبی رو چارت نماز سخوندم اخ برم به دیگری مغرورمون میکنه. من جلوه که حالا عمامه دارم بخوام کلاس بذارم مغرور میکنه. اون آقا رو یه چند روزی تا دیروز کسی تحویلش نمیگرفته، حالا شده شهردار، حالا شده یه مسئولی گرفته، مغرورش میکنه. اما من باور کنید ها، اینو جمله که عرض میکنم جدی عرض میکنم ها، بنده متواضع تر از مقام معظم رهبری ندیدم. شما خب داخل که نمیدید که نزدیک نیستید که، داخل که برید میفهمید. همینجوری اینجا عین همین حال مدلی که داره اون مدل اونجا داخلم داره. بنده که اون روز مجلس خصوصی سخنران بودم دعوتم کرد روز شهادت امام صادق، برای خودش و برای خانواده‌اش روزه خوندم. بعد خدمت رو عرض کنم که خب پاسداراش میان دیگه، پاسداراش و مسئولین مستانی مثل رئیس جمهور رو اینا میان، همین اون روزش مون هم اونا میان اونجا میشینن، یه تعداد محدودیه مثلا تعداد مشاهاشون اون برانا خانواده بود. بعد خدمت رو از کل هر برای چند تا امام این کار رو میکنه، دو سه تاش که دیگه علنیه دیگه حسینیه میذاره. بعد خدای در باز شد، بعد روزه رفته بود که بره اتاق اندرونش، اتاق اندرونش سه بار رو بردنش بردنش میره چه حسله داره. یکی اومده بود این بچه بچه ها آمده بود خدمت جیغ کشیده بود حضرت آقا، این رفت داخل منزل، داخل منزل در بسته شد، یه در چیخ در باز شدی به آغاز ما ایستاده بودیم بشیم با یکی از بزرگان داشتیم حرف میزدیم، هم نرفته بودیم بیرون. آغاز آقا فرمود چی کار داری منده خدا؟ پاسترش گفت که آقا ایسی. بعد آقا فرمود نه من ببین چی کار داره، گفت بیا بیا بزن این بیا بزن. دوید آمد و آقا رو ببوزه، دستش خورد به عمامه و عمامه آقا رفت بالا. بعد بالا آقا فرمود حالا عمامه من انداز دیگه. بعد بغلش گریه کرد و گفت تموم شد رفت. دوباره رفت داخل در بسته شد، در بسته شد یه نفر دیگه دیدی این حالت اینجوری، اونم دیگه کشید. سه بار این منده خدا رو آوردن برده، هر سه بار در رو باز کرد، اون فاصله گرفت اینو پرتش کرد. بعد اینو به گفت انداخت گفت برو دیگه، یه آقا عذیت شد دید خیلی شیطونه. بعد خدا دید چرا این چرا بکن بیره آمد جلو اینو دید پاشو مخواد ببوسه، گرفت کن نه دیگه این کار نه، پا گرفته شد دستشو بوسید و اونو بوسید و گفت به خاطر اینکه پرتت کرد بیا یه انگشترمو میدم بهت. آقا دنیای اینا ادبه. بزرگان بزرگان بزرگی ادب میخواد عزیزان، ادب خیلی قشنگه، نگاه داشته انسان. خدا حفظش کنه، دعا کنید آقای خامنه ای عزیز ما با هایش ایشالله به امام زمان بس بشیم دیگه، دیگه رهبری دیگه نیا. جدی میگم خیلی استاده، من ندیدم اینجوری ماشاءالله. ما یه امام زمان مسجد میبینید ناراحت میشه، خیلی استاده. باور کنید این همه کارها حتی تو اون جریان فتنه یک بار از نبینشون هم ناراحت بود عصبی نمیشون. این است که انسان خدمت رو از کنم که اینجا داره، اینجا داره آقا جون من شیطان دارالغروره، خدا دارس سلامه. به دارالسلام پناه بیارید نه به دارالغرور. به او پناه نیارید، ببخشید طولانی شده، عذرخواهی میکنم. خدمت شما بچه های خوبی هستید، با نمیشید برید، من هم جام نرمه دیگه. بیاره همه هم جوونی، چورت هم نمیزنید، انگیزه میگن که مستمع سوال سخن رو برد. بالاخره خدمت هست که ادب شماست، شخصیت شماست. بچه های گل من، سعی کنید قشنگ حرف بزنید، سعی کنید با ادب صحبت کنید. این گاهی وقتا تو این هیئت‌ها داشی صحبت میکنید، این چیز اشته خوب نیست. ما مثلا این امیر امام حسین رو نمیدونم کی این کار رو کرد که حسین حسین یعنی بده حسین عشنگ حسین 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 نکنید این کار رو. من رفتم تو ترکا فکر میکردم ترکا تبریز میگن، اونا از واقع جنگل میگن، اونا مجرد میگن یا حسین. شما بچه های تهرون میپری سینه میزنیم حسین 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 حسین. ادب رو، ادب رو نه دستم دادن عزیزم، خیلی ادب رو مراعات کنید. خیلی عزیزان من اهل بیت غالبا دو زانو می نشستن، لباسشون معطر بود، نگاه و لبخندشون بر اساس با حکمت بود، و تعریف که میکنن اهل بیتون میگن ما مرید اهل بیت میشدیم برای همین بود. اونقدر پاک شخصیت بودن دوستان اهل بیت. بابا در ظرف 4 سال آدم 11,000 شاگرد پیدا کنه به این راحتیه؟ 4 سال امام صادق 11,000 شاگرد پیدا کرد، دید که صداش دیگه نمیرسه، دیگه صداش نمیرسه، گروه بندی کرد، طبقه بندی کرد. جدی هست میکنن، گروه بندی کرد، طبقه بندی کرد، والا به خدا. ببین پس ادبشه دیگه، حاج آقای با ادبی بود، با شخصیتی بود، امام بزرگی بود. بله 300 تا مأمون دعوت کرد، از اون لایکا و سیکا و نمیدونم چیز و جهان رو دعوت کرد آورد. این 300 تا که اومدن اونجا، جاسلیق یکیشون بود. وقتی که جاسلیق گفتن کیو دیدی، گفت چی بگم کیو دیدم، چه گفت اون چه شخصیتی بود دیدی، گفت فقط 2 جمله میتونم بگم و اون جمله اینه که اگر حکمت میخواهی امام رضاست، اگر عقل میخواهی رضاست. همین 2 جمله. اگر حکمت میخواهی رضا، اگر عقل میخواهی. عقلا رو همه تعطیله، گفت عقلای همه تعطیله، عقل یعنی بقیه همه تعطیله. امامان ما اینا هم قشنگ صحبت کنید، خیلی زیبا. عزیزان جایی که گریه دارید گریه کنید، جایی گریه ندارید خودتون به شما گفتن اینا، دست بذارید اینجای تواکی، تواکی هست خودشون گفتن دیگه، ها تواکی درسته دیگه، لازم نیست که علکی داد بزنیم، خوب نیست، شأن ما نیست. حالا مدعا گفته یا حاجه ها گفته، بگه جلسه دروغ، میدونی ترویج دروغ حرامه، خبر دادید که میشه ترویج دروغ، ترویج دروغ حرام میشه، گناه مینویسن. مواظب باشید، اهل بیت خیلی با شخصیتن، اهل بیت خیلی بزرگن. حبیب جان اومدی جان، بی حسدم جلو بانی حسد زهرا میخواد امشب بس متصل بشید، بی حسد. ما دلم تنگ شد برای روزه های مختصر حبیب جان. این خیلی حرفه، خیلی. آقایان عزیزم، خب عزیزان ببرید هیئت رو به این سمت، اصلا هیئت ساکت بشینه چه اشکال داره، اشکالی نداره، اما اونجا که یاد بگیره ادب یاد بگیره، کمال یاد بگیره، معرفت یاد بگیره، اشکال داره؟ بله واقعا توصیه شده در دعای ندبه و منم توصیه میکنم، یزید جزاجون یا اجلاجون، ناله بزنید، فریاد بزنید، ولیس رو به صادقون فلیب کل خوابون گریه کنی، بعد که ناله زدید و گریه کردید بگید این الحسن و این الحسن، این ابناء الحسن. میدونی اونجا اون جلسه عبیدالله زینب چرا یقه پاره کرد؟ نمیگیم اینا رو. میدونی چرا؟ چون نامرد به مادرش توهین کرد. اونا میدونی رو مادر حساس بودن. اما ننوش مقتل چی گفت این نامرد. بله بیبی واقعا بیبی زهرا همونم برکن دیگه، اینا رو همه رو برکن. بیبی زهرا هر کی حاجت داره بیبی، هر کی هم میخواد دشمن رو از بین ببره بیبی. بیبی با نالهاش بزرگترین دشمن یعنی دومی رو از بین برد با همون نالهاش. همین بهش گفت دیگه، گفت تو فکر میکنی من با این سیلی و فتک و اینا سب میکنم؟ خب چی کار میکنی؟ گفت میرم سر قبر بابا، موهای سرم رو افشون میکنم، این عبارته، موهای سرم رو افشون میکنم، صورتم رو به بابا نشون میدم. دوستان عزیز من، حالا که به من نوشتن بانی از زهرا میخواد برای حاجتشم دعا کنیم، دوستان گل من، نگفتم تا حالا، میگم ها. ببین دوستان، گوشواره‌ای که ایرانی ها میبندن، نه زنان دیدی که خواهراتون اینجا میبندن لبی گوشه، درسته؟ این اشکال نداره یه ذره باره بشه، اما عربا اینجوری نبود که اینا عربا این بالا میبستن، متوجه ای؟ یعنی نه الان هم میتونم، الان هم خانومه عرب این نزدیکای این سوراخی گوش اینجا رو سوراخ میکنن، اینجا رو میبندن. الله اکبر. امام صادق میفرماید که چنون به مادرم سیلی زد که گوشواره از گوش مادرم افتاد. خیلی بعد امام حسن مشتبا داره، واقعا دارید گریه میکنین، من این همین گریه خوشم میاد، افرادی دارن گریه میکنن، افرادی هم تباکین، آفرین همین خوبه، اونجا که دلت بس کرده یه دفعه زجه بزن، این جبله داره. اینو بگم امام حسن چی کن؟ خدا منو صحب بده بتونم بگم. امام فرمود بعد از سیلی خوردن نگران مامانم بودم، مادرم الان چی میشه؟ فکر کردم مادرم جان داد، نگاه کردم مادرم و دیدم جلو مغنهش خونیه، فهمیدم گوش مادرم آسیب دید، رفتم مامانم رو بغل کنم، دیدم مامانم بر میگرده به من میگه حسن جان بابا کجاست؟ گفتم بابا رو بردن. گفت منو بلند کن، منو ببر، من بابا رو نجات بدم، اینم میخواد شما رو یتیم کنه. آمد تو مسجد، الله اکبر، بذار من سرصدا نکنم آروم بهتون بگم اینا بمونه تو مختل بخونیم بمونه. آمد تو مسجد، علامه امینی هر وقت که میرفت مدینه از در جبرائیل وارد نمیشد، از باب الفتح میرفت. گفتن چرا؟ گفت هر وقت میام در جبرائیل اومدن فاطمه برام مکاشفه میشه. گفتم مگه چطور؟ گفت باور کنید همینجا ایستاد فاطمه، دید سعد ابن وقاص بابا رحمه عمر سعد با شمشیر بالا سر علی ایستاده، میگه علی یلا بیعت کن، علی هم ذلیلانه جلوشه، یلا بیعت کن مگرنه سرت میزنی. فاطمه علی رو میشناسه، کننده در غیبره، فریاد زد گو اگه شوهر منون آزاد نکنید همین الان میرم سر قبر بابا، گوشم رو بهش نشون میدم، دیگه من نفرین کنم کسی نمیمونه ها. یه وقت دیدم ستنای مسجد داره میره بالا، همه دیدم هنوز فاطمه نرفت، الله اکبر، ستنای مسجد میره بالا، من دیگه نمیخونم با اجازه، دیدم خدمت عزیز من بفرمو کنم.
اشگر آه این همه دارن به کابوسی تو می آیم.